أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سید بدری بود. مطالبی در این رابطه مطرح شد. یکی از اون مطالب این بود که ما نتیجه گرفتیم اگر محرم ذبح بکنه سید بدری را، این سید حکم میته داره، هم از حیث نجاست هم از حیث حرمت اکل برای محل یا محرم. منتها یک روایتی هست، این روایت ما رو دچار مشکل کرد. صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن محرم اصاب سیدن و اهدا الی منه قال لا انه سید فی الحرم. محرمی سیدی رو گرفت و به من هدیه داد، آیا من با این چه بکنم؟ حضرت فرمود که لا، اظهارش اینه که یعنی لا تقبل من. خب این سائل محل بوده، وقتی به محل میگن لا تقبل هذا السيد الذي اصابه المحرم، ظاهرش این هست که خوردن این سید بر شما که محلید حرام خواهد بود، چون صاده المحرم. تا این مقدار خب مشکلی نداره، ما ملتزم میشیم به این که بر اساس معتبر اسحاق ابن عمار اگر ذبح بکند محرم این سید را، وقت بر من محل حرام است. اون مذبوح محرم رو قبول کنم و بخورم، ولی اگر به غیر ذبح باشه، از طریق رمی و تیر انداختن او رو کشته، ما از مجموع روایات استفاده کردیم که این مشکلی ندارد، ولو کار اون محرم حرام بوده که کشته است این سید را، ولی چون ذبح نکرده با سید با نفس رمیه سهم او رو کشته، بر من محل خوردن اون حرام نیست. تغییر میزنیم این سیه حلبی را به معتبره اسحاق ابن عمار. ولی مشکل در این روایت تعلیلیه که در این روایت هست. میگه که ان محرم اصاب سیدن و اهدا الی منه قال لا انه سید فی الحرم. خب این تعلیل چه تناسبی داره با حکم؟ حکم این بود که محرمن اصاب سیدن و اهدا الیمن، محرمی سیدی را گرفت و به من و اهدا الیه منه. دقت کنید، اهدا الیه منه زنده تحویل نداده اون محرم، اهدا الیه منه جزئی از این سید را به من داد، یعنی بعد از قتل او، بعد از قتل او آمد این سید را به من، جزئی از این سید را به من هدیه داد. خب ما به قرینه، ما این رو به قرینه سایر روایات هم کردیم. بعد هر سبت خدمتتون که غیره بر فرض زب، بر گفتیم اگه زب بکنه حرام هست، اما صحبت اینه که با تعلیل انه سید فی الحرم چجور جور میاد؟ خب تعلیل باید این بود که انه سید فی حال الاحرام، انه سید فی الحرم چه تناسبی داره؟ فرض نکرده بود سائل که سید در حرم واقع شده. ممکنه شما بفرمایید که خب ما قید میزنیم به خاطر این تعلیل، میگیم پس باید این حکم در جایی باشه که محرم در داخل حرم سید کرده باشه، چون العلتو تخصص تما تو عمم انهو سید فی الحرم میشه العلتو تخصص، منحصر میشه این حکم به حرمت اکل ما صاده المحرم به ما اذا صاده فی الحرم. خب این بیان درست نیست. چرا؟ برای اینکه تعلیل باید به یک امر غالبی باشه، تعلیل به امر نادر مستهجنه. لا تأکل تفاح لأنه حامض، این مستهجنه، چون نوعا سیب ترش نیست. ما مورد نادر رو بیاریم به عنوان علت مطرح کنیم، این مستهجنه، باید تعلیل به امر غالب باشه. پس این که بگن تعلیل بکنن محرم اصاب سیدن و اهدا الی منه قال لا، و این که انه سید فی الحرم، خب این تعلیل غالب نیستون. بسیاری از موارد محرم در راه سید میکنه، بعد از احرام تا نرسیده به مکه سید میکنه. باید غالب باشه، اکثر باشه، اکثر افراد. حالا شما گیر میدید به این مثال لا تأکل رمانه لأنه حامض. ببینید شما وقتی میگید که طلبه ها رو مثلا فرض کنید که اگر کسی اینجور بگه، بگه طلبه ها رو احترام نکن چون نعوذ بالله چون فاسقن، این تعبیر عرفیه. بعد بگه خب من 50% طلبه ها فاسق باشن کافیه در این تعلیل. بعد اغلب افراد این علت برشون منطبق باشه، بعد بگید آقا النادر و کلمعدوم به این خاطر آمدن. اگر این اشکال نبود، اگر این اشکال مطرح نبود، ما میگفتیم که به قرینه معتبر اسحاق ابن عمار اینجور میگفتیم، میگفتیم معتبر اسحاق ابن عمار تصریح کرد، گفته اذا ذبح المحرم از سیف فی غیر الحرم لا فهو میتتون لا یأکله محرم ولا محل. اگر محرم صیدی را ذبح کنه در غیر حرم، نه محل آن را باید بخورد نه محرم، هیچ کس آن را نمیتواند بخورد. و این تعلیل که انه صید فی الحرم و قرینه میشد بگیم مورد این روایت صیدی است که به غیر ذبح کشته می شود. اگر به غیر ذبح کشته بشود اون داخل حرم اگر باشه حرام، اما خارج حرم باشه بیرون حرم، محرمی بیاد یک صیدی را بدون سر بریدن بکشه، با تیراندازی بکشه، اون میشه حلال. میگفتیم که این انه صید فی الحرم در موردی است که این صید رو محرم به غیر ذبح بکشد. اذا صید فی الحرم فهو حرام، اذا صید فی خارج الحرم فهو حلال. چون معتبر اسحاق ابن عمار در مورد ذبح تصریح میکرد، میگفت اگر محرم صیدی را در خارج حرم ذبح کند فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم. اگر این تعلیل مشکل نداشت ما جمع میکردیم بین این صحیحه و معتبر اسحاق ابن عمار به همین تفسیر بین ذبح و غیر ذبح. اما مشکل ما این تعلیله که این تعلیل به امر غالبی نیست و این تعلیل وقتی به امر غالبی نبود مستعجب. المحرم اصاب صیدا قضیه خارجیه چرا باشه؟ کدوم قرینه المحرم اصاب صیدا و اهدا الی منه قال لا انه صید فی الحرم؟ اگر بگید این قرینه ممکنه بشه که صدر روایت داشته که المحرم اصاب صیدا فی الحرم، خب پس حداقل اینه که این روایت دچار خلل هست و به این روایت دیگه نمیشه اعتماد کرد چون مشتمل بر خلل خواهد. یک احتمالی قضیه خارجیه که امام ذکر کرده باشه خصوصیات رو برای امام که تو روایت فرض نشده که ان محرم اصاب صیدا و اهدا الی منه، یا قرینه است که خللی در این حدیث است، ما نمیدونیم اون خلل چیست. یک احتمالی تو این روایت هست و اونی که اینجور بخونیم انه صید فی الحرم، حرم یعنی احرام، انه صید فی الحرم یعنی انه صید فی الاحرام. در سه ها داره که الحرم به ذم الاحرام. قالت عایشه کنت اطیبه لحله و حرمه ای عند احرامه. حتی دروغ میگه عایشه، ولی خب استعمال لفظ برای ما مهمه ولو از عایشه صادر شده باشه. میگه کنت اطیبه، پیامبر را تیب خوش عطر میمالیدم به پیامبر، چه در حال احرامش چه در غیر حال احرامش. در حال احرام جایز نیست تطیب، ولیکن هر حال این استعمال ولو از عایشه که خلاف داره میگه، این استعمال دلیل بر این میشه که حرم به معنای احرام ما داریم. در تفسیر عیاشی یک روایتی هست میگه که عمر اولین سال خلافتش حج به جا آورد و در اون سال مهاجرین و انصار هم آمدن برای حج. امیرالمؤمنین هم همراه با امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر مشرف به حج شد. عبدالله ابن جعفر ازار و ردایی پوشید که رنگی بودن، سفید نبودن، رنگی بودن. عمر به او نگاه کرد در حالی که او داشت تلبیه میگفت و این ازار و رداء رنگی رو پوشیده بود. عمر گفت ما هذه البدعه التي في الحرم، این چه بدعتیه شما در حال احرام میگذارید؟ خب ما هذه البدعه التي في الحرم که معنا نداره که، چون در حرم در مکه که لباس رنگی پوشیدن که اشکال ندارن، لباس رنگی و تزیینی خب این اگر اشکال داشته باشه در حال احرام اشکال داره. ما و خود اینا هم در حال در حرم نبودن، در میقات بود. ما هذه البدعه التي في الحرم ای الاحرام. به هر حال در داخل حرم لباس رنگی پوشیدن که مشکل نداره که، اینی که میگفته میگه این چه بدعتی است که در حال احرام شما گذاشتید. اتفاقا در همین قصه رو در من لا یحضر الفقیه که نقل میکنه از ابی بصیر نقل میکنه، میگه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان علی علیه السلام معه بعض اصحابه فمر علیه عمر فقال ما هازان صوبان المسبوغان و انت محرم. حالا این احتمال بعضی جاها خوبه انسان در ذهنش باشه که شاید حرم نباشه حرم باشه. خب این حرم معنی احرام، ولیکن تو این روایت این احتمال درست نیست. چرا؟ برای اینکه انهو سیده فی الحرم، یعنی انهو سیده فی حال الاحرام، خب اینکه تعلیل نیست، تکرار مطلبه، یعنی لا تأکل رمان فا انهو رمانو، چی گفتن نداره که، انار نخور چون اناره، پس بنا بود گلابی باشه خب اناره دیگه. این اصلا این جور تعلیل ها مستهجنه. ان مهر من اصاب سیدن لا یأکل من ها محلن لأنه سید فی حال الاحرام، اصلا این جور تعلیل مستهجن هست. ولذا متوجهم اون که نگفت در حرم، ان مهر من اصاب سیدن، میگه ان مهر من اصاب سیدن قال الامام لا یؤکل من لان المهرم اصابه. میشه دیگه این که تعلیل نیست، این تکرار مورد سواله. ان رجل کذب هل یکرم قال لا لانه کذب. نمیسته میمونه دیگه، نه لانه امام که فرمود لا، بعد همون مطلب رو تکرار کنن. چرا جایز نیست محل آن را بخورن؟ چون محرم آن را صید کرده است. خب فرض سوال همین بود دیگه، محرمی صیدی را، محرمی ایوان حیوانی حیوان وحشی را صید کرده است، آیا مهر میتواند آن را بخورد؟ امام فرمود نه. بعد بفرمود چون محرم آن را شکار کرده است. این عرفیت نداره. علاوه بر اینکه این تعبیر سید فل حرم سید فل احرام این مناسب نیست. اگه اینجور میخواد لعنه صاده المحرم، وقتی اولش هم فرمود محرم اصاب سیدن، خب بعد میفرمون لا لعنه اصاب المحرم، این که عوض بشه تعبیر لعنه سید فل حرم، این تناسب عرفی نداره. یه وقت ابتدا به ساکن مثل همون کنت اطیبه فی حله و حرمه، یا ما هذه البدعه التي في الحرم، اون الا اشکال نداره. اما اینکه وقتی مورد سوال اینه که المحرم اصاب سیدن، امام بیان تعبیر رو عوض کنن همین مطلب رو با تعبیر دیگری لانه سید في الحرم، این تناسب عرفی نداره. به نظر ما این تعلیل باعث میشه که این روایت دچار اضطراب بشه و با این اضطراب دیگه این روایت قابل قبول نیست، ما دیگه دلیلی که توهم بشه ازش که مطلق سید که محرم آن را سید می کند بر محل حرام است، سما انکان به ذبح او به غیر ذبح، دیگه همچون دلیل مطلقی پیدا نکردیم. این روایت صحیح علوی هم به خاطر اضطراب قابل استدلال نیست، و اگر هم اضطراب نداشت العلت تخصص سید، چون احتمال داره سید فی الحرم باشه، خب بله ما ملتزم میشیم سید در حرم چه به ذب باشد چه به غیر ذب، این حکم میته داره. لا یقول مهل ولا محرم، اما سید محرم در خارج حرم اون دلیلی نداره که مطلقا حرام هست. نه خیر، اون معتبره اسحاق بن عمار فقط در خصوص ذب فرمود که اذا ذبح المحرم السيد فهو ميتة في غير الحرم، اذا ذبح المحرم السيد في غير الحرم فهو ميتة لا ياكله محل ولا محرم. ولذا ما در مورد سید در حرم معتقدیم میته است، ولو به غیر ذبح کشته بشود، ولو محل آن را بکشد. اما در مورد ذبح در مورد سید خارج حرم تفصیل میدیم بین ما اذا ذبح المحرم فهو میتة لا یاکله محرم ولا محل، و ما اذا قتله بغیر الذبح فهو حلال بغیر المحرم. این راجع به این بحث است که ادامه بحث های گذشته بود. اما بحث های دیگر، بله عام فوقانی اینا دیگه قبلا بحث شد، اجازه بدید دیگه. حالا بعد از بحث هر سبب خدمتون که خدمت. بحث دیگری که هست در اینجا اینه، مرحومای خویی در متن این مسئله فرمودن لا بأس بذبح الحیوانات الاهلیه کالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج الحبشی و ان توحشت. ذبح حیوانات اهلیه در حال احرام اشکال نداره، مثل سربریدن مرغ، گوسفند، گاو یا نهر شتر و یا سربریدن دجاج حبشی. دجاج حبشی مرغ شاخدار که رنگ خاکستری داره، شاخهای کوچیکی داره و میگن مرغ شاخدار، دجاج حبشی. اینها ذبحش اشکال نداره و این توحشت ولو بالعرد بشه غیر اهلی، ذاتن اهلیست ولو بالعرد بشه غیر اهلی. خب این فرمایش های خویی رو ما توضیح بدیم. خب اصل این که ذبح حیوانات اهلی حلاله روایات زیادی داریم. صحیح حریز المحرم یذبح الابل والبقر والغنم، صحیح عبدالله ابن سنان المحرم ینهر بعیره او یذبح شاته قال نعم، صحیح معاویه ابن عمار عن الدجاج الحبشی فقال لیس من الصید انما الصید ما طار بین السماء والارض. دجاج حبشی خیلی هنر بکنه یکی دو متر بتونه، مثل این مرغای خانگی بیاد بالای بلندی، اما بین زمین و آسمان پرواز نمی کنه. این صید لیس من الصید، صید حرام است، این که صید نیست. خب پس اصل این مطلب که ذبح حیوانات اهلیه بر محرم حلال هست مورد شک نیست. اگه پرواز کنه یعنی وحشیه دیگه. بله تمام. ببینید راجب دجاج حبشی امام فرمود لیس من الصید انما الصید ما طار بین السماء والارض. خب این ظاهرش اینه که اونی که رو زمین، پرنده ای که رو زمین راه میره، پرنده ای که رو زمین راه میره دیگه، نه آهو، پرنده ای که رو زمین راه میره، بله این، بله این، این روایت ظاهرش اینه که ذبحش اشکال نداره، مثل کبک. خب بحث در اینه که بعضی از حیوانات اهلی بالعرض میشن وحشی، بعضی از حیوانات وحشی هم بالعرض میشن اهلی. معیار چیه؟ معیار اون ماوزاته، ذاتن این حیوان اهلیست یا وحشی، اینو معیار قرار بدیم. حالت بالعرضش رو نگاه نکنیم یا نه، ما حالت بالعرض که حالت فعلیه است نگاه کنیم. مشهور میگن نه، حالت اصلیه رو باید نگاه کرد. حیوان اهلی به ذات ذبحش حلاله ولو بالعرض شده باشه وحشی و غیر اهلی، و حیوان وحشی بالذات حرام صیدش ولو بالفعل اهلی شده باشه. ممکنه شما بگید آقا تا حالا ما تو فقه خوندیم که عناوین ظهور دارن در فعلیت، الان دیگه این حیوان اهلیه، الان این حیوان در جایی که وحشی شده باشه وحشیه، چه کار داریم به حالت اصلیش؟ احکام تابع عناوین فعلیه است. مرحوم آقای خویی فرموده که نخیر، ما تحقیق که میکنیم اینو حق با مشهوره. چرا؟ برای اینکه اون حیوانی که ذاتاً وحشیست میارن اهلیش میکنن، آهوی رو میگیرن میارن خونه تربیتش میکنن و دیگه اصلا اونقدر تربیتش کردن که مثل یک بره سربزیر مطیع صاحبش هست، فرار نمیکنه دیگه از مردم. ولی اگر کسی بیاد این رو بکشه میگن قتل از سید، عرفن میگن قتل از سید. بالاخره این عنوان سید برای الان هم صادقه. حیوان اهلی که موضوع نیست، تا بگید آن حیوان اهلی شده از خود بشن. اگه حیوان اهلی موضوع بود میگفتیم این حیوان الان اهلی است. موضوع اینه که لا تقتل السید. خب الان سید میکنه قتل است. اگر یک کسی بیاد آهوی رو بگیره بعد از اینکه تربیتش کرد و اهلیش کرد او رو بکشه، سید نمیکنه لا تقتل السید؟ قتل است دیگه. بله سید کردن نه، کشتن سید. لا تقتل سید. خب این حیوان شکار شده نیست؟ نه، یه وقت مادرش اهلی شده بعد این از اون مادر به دنیا اومده، اون فرق میکنه، اون قبول، اون سید نیست. نه، خود این رو شکار کردن، شکار کردن، از بیابون پیدا کردن آوردن تو خونه، خلاصه تربیتش کردن، جوری تربیتش کردن که دیگه شده اهلی، شده حیوان خانگی. بعد از مدتی بیان اون رو سر برن، نمیگن که اون حیوانی رو که شکار کرده بودن سر بریدن، قتل و سید دیگه. حالا خودش بله. حالا بعد آقای خویی فرموده که حالا اگر عکس بشه، فرض کنید یک گاو اهلی برعرض بشه گاو وحشی، بعد ما بریم اون رو ذبح کنیم، اینجا سید برای صادق نیست؟ لا اقل نمن شک در صدق سید بر این بقر اهلی که ساره وحشی. یا وقتی که صادق نبود یا شک داشتیم در صدق عنوان سید بر این گاوی که سار وحشیان بالعرض، ما دیگه تمسک نمیتونیم بکنیم به لا تقتل السید و انتم حرم، رجوع میکنیم به اصل براءت از حرمت قتلش. خب تا اینجا مرحوم آقایی طبق صناعت پیش رفته، البته میتونید با ایشون اختلاف بکنید سر استظهار عرفی که آیا عرفاً اینجا قتل السید صادق است یا صادق نیست، اما به هر حال طبق این استظهار آقای خویی مطلب روشنه. بعدش آقای خویی فرموده لو فرضنا که این گاوی که بلعرض شده وحشی مصداق سید باشه، قتل بگن قتل است، اگر اونو کشتید قتل سید کرد، ولی ما نص معتبر داریم که یجوز و ذبح غنم و البقر و الابل. مثلا معتبره ابی بصیر تذبح فی الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج. این دلیل خاصه، یه جوز ذبح البقر. اطلاق دلیل خاص مقدمه بر عموم عام. اطلاق دلیل خاص میگه یه جوز ذبح البقر مطلق و ولو سار وحشی هم بلعرز. این فرمایش آرگوی، این فرمایش اخیر ایشون که خیلی خلاف صناعت و از آی خویی که خریت صناعت اصوله تعجبه. خب وقتی که شما میگید ممکن است علا فرض سید صادق باشد بر این قتل بقری که سار وحشی هم بلعرد، خون نسبت بین آیه لا تقتل السید و انتم حرم با یجوز و ذبح البقر میشه عموم منوج. هر کدام مورد افتراق دارن. یجوز و ذبح البقر دیگه خاص نیست، خاص منوجه، برای که مورد افتراق داره. مورد افتراقش اونجاییست که ذبح بقر اهلی. مورد اجتماعش با آیه ذبح بقر وحشی است. حالا وحشی بالاصالم گاوهای که از اول وحشی بودن، یا این بقر وحشی بالعرز که حالا یک قضاهایی بهش دادن یا یه حالتی براش به وجود آمد، گم شد رفت تو بیابونها، بعد از مدتی که پیداش کردن دیدن وحشی شده. نسبت میشه عموم منوج، عام و خاص مطلق باید اون خاص مطلق ما مورد افتراق نداشته باشه. اگه خاص ما مورد افتراق نداشت، بله اطلاق خاص بر عموم عام مقدمه. ولی وقتی خاص مورد افتراق داره، این خاص مطلق نمیشه، میشه خاص منوج. خب وقتی شد خواست منوج، اما اخص منوج شدن، آیه میگه که لا تقتل السید و انتم حرم، و فردین قبول کردیم که قتل بقری که سار وحشی هم بلرست مصداق قتل السیده. این خبر میگه یجوز و ذبح البقر مطلقا ولو سار وحشی هم بلرست. این خبر اطلاقش با اطلاق آیه تعارض میکنه، نسبتم عموم منوجه. در تعارض اطلاق خبر با اطلاق کتاب دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که اطلاق خبری که معارض با اطلاق کتاب حجت نیست، ما خالف الکتاب فدعوه شاملش میشه. این اطلاق خبر میشه مصداق ما خالف الکتاب فدعوه. در موثقه سکونی از ما خالف کتاب الله فدعوه. این یک نظر که نظر مشهور هست و نظر صحیح هم هست. طبق این نظر اطلاق این خبر یجوز و ذبح القلم و البقر نسبت به ما اذا صار البقر و وحشیا بالعرز میشه مخالف اطلاق آیه لا تقتل السید و انتم حرم. و خبر و مخالف و اطلاق الکتاب لیس به حجته، چون مصداق ما خالف کتاب الله فدعوه میشه. نظر دوم نظر مرحوم آقای خویه. ایشون معتقد بود چون اطلاق کتاب جزء کتاب نیست، خبر مخالف اطلاق کتاب خبر مخالف کتاب نیست. چرا؟ یک بیان ایشون این بود که اطلاق حکم عقله، از مقدمات حکمت عقل انتزاع میکنه اطلاق را. فهو حکم العقل ولیس مدلول الخطاب. یک بیان دیگه ایشون بود که میفرمود که ولو اطلاق ظهور است، اما ظهور سکوتی است، عدم و بیان القید ظهور دارد در اطلاق. عدم البیان للقید که قرآن نیست. قرآن میگه لا تقتل السید و انتم حرم. این که بیان نمی کند قید را و ظهور پیدا می کند عدم و بیان القید در اطلاق، اون که جزء قرآن نیست، عدمه. قرآن امر وجودیه، عدم و بیان القید امر عدمیه. چه ربطی به قرآن داره؟ جزء قرآن نیست. پس خبر مخالف اطلاق کتاب مخالف خود کتاب نیست، برخلاف این خبری مخالف عموم کتاب باشه. عموم کتاب مدلول خود کتاب است. اگه می فهمون لا تقتلو ای سیدن، لا تقتلو سیده کله، اینجوری می فهمون می شد عموم، این خبر می شد مخالف عموم کتاب. اما مخالف اطلاق کتاب مخالف کتاب نیست. خب طبق این بیان آی خویی ما بگیم بسیار خوب، بسیار خوب، نتیجه چی میشه؟ نتیجه تعارضا تساقطا. لا تقتل السید و انتم حرام، اطلاقش با اطلاق یجوز للمحرم ذبح البقر نسبت به این بقری که سار وحشیان بالعرض تعارض میکنن، تساقط میکنن. آقای خویی چرا رجوع کردی به اصل براءت از حرمت قتل؟ اصل عملی با وجود اصل لفظی که جاری نمیشه. ما عام فوقانی داریم، ثم تق قتل جواب به کلها الا الافعی والفعره، اتق قتل جواب به کلها، یا عام فوقه. با وجود این عام فوق نوبت به اصل براءت نمیرسه که. نظر آقای خویینه طبق نظر آقای خویی اطلاق خبر اگر مخالف اطلاق کتاب بود، این خبر مخالف کتاب نیست. میشه دو تا دلیلی که نسبتشون عموم من وجهه، تعارضا تساقطا. آقای خویی نظرش اینه، در حالی که ما طبق نظر اول گفتیم نخیر، اطلاق این خبر حجت نیست، اطلاق آیه حجت است. نظر دوم که نظر آقای خویی اینه که نه، تعارضا تساقطا. میگیم تعارضا تساقطا چرا رجوع میکنید به اصل براءت از حرمت قتل؟ رجوع کنید به این عام فوقانی که ثم تق قتل الدواب کلها. اصل مبنای آی خویی هم به نظر ما درست نیست که خبر مخالف اطلاق کتاب مخالف کتاب نیست. این غیر عرفیه. چرا؟ برای اینکه مقدمات حکمت، همون عدم و بیان القید، این حیثیت تعلیلیت عرفن که ظهور به خود خطاب میده. عرفن احل الله البیع، این خطاب مطلق ظهور اطلاقی دارد در حلیت بیع معتاتی. عدم و بیان القید حیثیت تعلیلی است، نه حیثیت تقییدیه. یعنی خود عدم و بیان القید ظهور ندارد در اطلاق، اون منشأ ظهور عرفی خطاب هست در اطلاق. عرفن اینه، ولذا میگن این شرط مخالف کتابه. کدوم شرط؟ مثلا شرط میکنه که ما به همسرش دروغ بگه، در ضمن عقد نکاح شرط میکنه که من خلاصه مثلا، یا عقد آخری شرط میکنه کذب مع الزوج. خب کذب مع زوجه که حرام است، به اطلاق آیه حرامه دیگه. ولی میگن این شرط کذب مع زوجه مخالف کتابه، عرفن اینو میگن دیگه. و مما یؤکد علی هذا المطلب، این که اگر فرض کنیم در قرآن آمده که اکرم العالم، این مثال فرضی بزنیم، تو یک حدیث اومده لا تکرم العالم، تعارض بین این دو خطاب ولو به تباینه، اما تعارض بین این دو خطاب ناشی از چی؟ از اطلاق. اگه هر دو به نحو فل جمله بود، اکرم العالم فل جمله، لا تکرم العالم فل جمله، هم تعارض میکردن؟ تعارض میکردن، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسد، تعارض داشتید از اطلاق در این دو خطاب. پس شما اینجا هم بیایید بگید، بگید آقا این روایتی که میگه لا تکرم العالم مخالف قرآن نیست که میگه اکرم العالم، اطلاقش مخالف اطلاق آیه، نه مخالف خود آیه، در حالی که خود آیه خویی هم اینو قبول نداره دیگه. این نقضیست که لا یلتزم به این سنی و لا شیعی، و مرحوم آیه خویی در مثبال فقه همین مثال ها رو به عنوان این که این خبر مخالف کتابه در مورد تباین قبول داره دیگه. خب پس این فرمایش تمام نیست. فتحت سلمه ما ذکرنا، که اگر سر کنه این حیوانی که سار وحشیان بالعرض، قتل او قتل السید است، باید ملتزم بشیم به حرمت قتل او. اما ببینیم آیا عرفن سر میکنه یا نمیکنه، انشاءالله فردا ما